بعد آوه حکومتش صفره. یه نمونهش در قرآن فرعون، این نمونه است. تو سوره قصص میخونیم ان فرعون علا فی الارض، گردن کش بود فرعون، و جعل اهلها شیعا، مملکت خودش رو از نظر ملت قطع قطع کرد، حزب حزب کرد، وحدت جامعه رو شکست، نابود کرد. یذبح ابناءهم، حاکمی بود که بچه های مصر رو میکشت، و یستحیی نساءهم، حاکمی بود که مادران داغدار رو زنده نگر می‌داشت که بیگاری کنن. نهایتا در یه جمله وجودش رو تعریف میکنه، انه کان من المفسدین. خب این آدم چه ارزشی داره؟ حکومت نحس ننگین آدم کشه تفرق اندازش چه ارزشی داره؟ و اما ثروت، اگر ثروت اتصال به خدا نداشته باشه، اتصال به خدا داشتنش به زکاته، یعنی اون کابلی که ثروت رو به خدا متصل میکنه زکات، اون سیمی که ثروت رو متصل به خدا میکنه خمس، انفاق، صدقه است، بذل، عطا. اون ثروتی که در بر رو، یعنی همه کارای خیر و تقوا به کار گرفته میشه، ثروت با ارزش، ثروتمندش هم با ارزش. امیرالمومنین در بخش کشاورزی خیلی ثروت کسب کرد، ولی ثروتش وصل به خدا بود. خودش که در اتصال به خدا بعد پیغمبر در عالم تکه. چقدر میارزه امیرالمومنین؟ چقدر؟ کسی نمیتونه ارزش گذاری بکنه. ما اینقدر میدونیم که سنی و شیعه نوشتن پیغمبر یه ضربتشو که یه دقیقه هم طول نکشیده، شمشیرو برده بالا اوورده پایین، سخت‌ترین دشمن اسلام رو کشته. یه ضربتش افضل من عبادت سقلی، یه ضربتش بهشون 60 سال عالی ترین عبادت رو کرد. علی چقدر میاد؟ ایمان مال قلبه. پیغمبر میفرماد اگر ایمان علی رو توی کپ ترازو بگذارم و همه عالم رو در یک کپ، کپ علی سنگین تر میشه. این ارزش. یه ثروتمندم قرآن اسم میبره قارون. فقط خدا به کلیسای انبار و صندوقاش اشاره میکنه. چقدر پول داشت؟ اما چقدر میارزید؟ هیچی، هیچی نمیارزید. ثروتش چقدر میارزید؟ هیچ، چون اون ثروت هیچیش هزینه راه خدا نشد. مردم مؤمن بهش گفتن وابتغ فی ما آتاک الله ادار الاخره، با این پول آخرت بخر، و احسن کما احسن الله الیک، با این پول نیکوکاری کن. نکرد. خودش و ثروتش فرو رفتن. کجا رفتن؟ فخسفنا بهی و به داره. کجا رفت خودش و ثروتش؟ رفت جهنم. شما آیه 180 سوره آل عمران رو بخونید، خیلی از ثروتمندار و قیامت خدا میگه کل ثروت حلال رو، نه حرام، ثروت حلالشون که گره خورده به بخل بود تبدیل به طوق گردن میکنم از آتش دوزخ. و اون فلز گداخته شده که کل ثروت دوره عمر این ثروتمند بود به گردنش میفته و تا ابد اون طوق به گردنش هست. حالا انسان اگه بخواد ارزش پیدا بکنه، باید سه تا کابل از وجودش به سه منبع نور وصل بشه، وصلی که قطع درش نباشه. این که میگم قطع درش نباشه، تو سوره حجرات انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. این کابلای اتصال باید قطع نشه. اما منبع اول که کابل وجود ما باید بهش وصل بشه برای کسب نور پروردگار، منبع دوم نور پیغمبر اسلامه، منبع سوم نور امام معصوم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. دیگه منبع چهارمی معرفی نمی کنه خدا. عالمان واجد شرایط اسلامی مبلغ این سه نفرن و وصل کننده مردم به این سه منبعن، اتصال به پیغمبر، به خدا، به امام معصوم ارزش به ما میده. هیچی دیگه به ما ارزش نمیده، نه تخت حکومت، نه ثروت کلان، نه علم فراوان. خب یه کسی که متصل به توحید، به نبوت، به امامت، وجود مبارک حضرت عسگری میفرماید اگر همه دنیا یه لقمه بشه، یه لقمه، نه یه سفره، یه لقمه، و من با دست خودم این لقمه رو در دهان مؤمن بگذارم، میترسم که حقش رو ادا نکرده باشه. یه ارزش مؤمن. حرفم تمام. خدایا راهنمایان راه تو رو به ما بشناسان. خدایا راهنمای امروز عالم هستی وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن رو که راهنمای راه، خدایا او رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا برای حل مشکلات کره زمین ظهور وجود مقدس او رو برسان. کلامکم نور وعادتكم الإحسان وسجيتكم الإحسان.
قم است. الله رادیو معارف. الله
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و بحث از کلام اجتماعی با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد محمد صفر جبرئیلی، که در ابتدای برنامه خدمت شما جای جبرئیلی عرض سلام و احترام دارم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران ارجمندمون در اینجا و همه شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم و تشکرم میکنم و در خدمتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
سلام.
ما در ادامه حوزه مباحث کلام اجتماعی داشتیم، به مسئله امامت رسیدیم و مقوله امامت رو از منظر اجتماعیات و اجتماعی بودن مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. در واقع امامت اجتماعی رو تا چند برنامه است که مشغولیم که بحث میکنیم. در باب امامت اجتماعی و فلسفه امامت از تاریخ بحثای خیلی خوبی رو مطرح کردید و اشاره کردید که یکی از رسالت‌هایی که اهل بیت در زمان حیات خودشون داشتند در جامعه اسلامی بحث تبیین درست اندیشه‌های اسلامی بود و ذیل این نکته اشاره کردید که تبیین و تدوین مکتب و مسئله مبارزه با تحریفات از جمله کارهایی بود که در راستای تبیین درست اندیشه اسلامی از سوی اهل بیت علیهم السلام صورت می‌گرفت. بحث خوبی رو در برنامه قبل حضرت عالی اشاره کردید در باب انحرافات و تحریفاتی که در جامعه اسلامی به خصوص توسط خلفای بنی امیه و بنی عباس شکل گرفته و تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام که اهل بیت خب عمدتاً مواجهه با بنی امیه و بعدم با بنی عباس داشتن، در این دوره ها میبینیم انحرافات مطرحه که البته خب با یه دستبندی از تالی اشاره کردید، هم در باب بنی امیه با کدام خلفایی که بیشتر انحرافات مطرح میشه و در باب خلفای بنی عباس هم همینجور که برخی از خلفاشون خب به شکل جدیتر مسائل انحرافی در دوران حکومتشون مطرحه. به انحرافات دوره حکومت بنی امیه رسیدیم، اشاره کردیم در برنامه گذشته بحث مرجعه رو در زمان بنی امیه داریم که میبینیم مطرح میکنن، جبرگرایی رو مطرح میکنن، خلافت و سلطنت رو به جای امامت مطرح میکنن، مادیگرایی رو به جای معنویتگرایی دنبال میکنن و تقدم خلیفه بر پیامبر رو به عنوان یک انحراف ما در دولت بنی امیه شاهد هستیم.
بله.
همونجور که حضرت عالی اشاره کردید، نحوه مبارزه اهل بیت علیهم السلام با انحرافات با دو رویکرد و نگاه ایجابی و سلبی همراه بوده و در این مدل انحرافاتی که از اون نام بردیم هم اهل بیت همین دو مدل مواجهه رو دارن. در باب مرجعه مسئله عملگرایی رو مطرح میکنن، در باب جبرگرایی مسئله اختیار و انتخاب انسان رو مطرح میکنن، بعد در باب خلافت و سلطنت مقوله امامت رو که در واقع اصلی است قرآنی و مسیر درست اندیشه اسلامی باید بر اون اساس پیش میرفت رو اهل بیت دنبال میکنن و در واقع از این طریق جلوی انحرافاتی که شکل گرفته رو اهل بیت میگیرن و به تبیین درست اندیشه اسلامی میپردازن. این مواردی بود که ما در برنامه قبل فرصت کردیم و اشاره کردیم و برخی از این مواردی که در دوران بنی امیه به عنوان انحراف از اونها یاد کردید، مواجهه اهل بیت رو با اونها بناست که در برنامه امروز انشاءالله وعده داده بودیم شنوندگان محترم دنبال کنیم. خدمت شما هست.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. بله خیلی خوب فرمودید، همین بود. ما برای این که نقش ائمه رو تبیین بکنیم باید شرایط اون موقع، فضای اون موقع و مهمتر از همه چیز رقیبان فکری ائمه علیهم السلام رو هم بشناسیم. یک جمله دارن تعرف الاشیاء به ازدادها. حالا من نمیم تو فارسی چه جایگزینی واقعا داریم، من فکرشو نکردم و تفحصی هم نکردم، ولی منظور اون قانون، قاعده و در ادبیات عرب خیلی جاهاش هست، تعرف الاشیاء و به ازدادها. شما یه چیز میخوای بشناسی باید ضدش رو بشناسی،
مقابلش رو بشناسی.
و درست هم هست دیگه. واقع شما متعرض کردم نمیدونم معادل فارسی چی داریم. به همین جهت عرض شد ما برای این که بدونیم اقدامات ائمه و فعالیت‌های ائمه باید رقیبمون رو هم بشناسیم. بر همین اساس این بحثایی که شما فرمودی طرح شد. من با ازتون تکمیل میکنم بحثای جلسه قبلم رو. انحرافاتی که ما در زمان ائمه توسط با محوریت دستگاه خلافت واقعش، چه اموی ها چه عباسی ها، اگر نبودن این کارو چه بسا نمی شد، من در دو محور دستبندی می کنم. تکرارم سعی می کنم نکنم، در حد اشاره اگر مجبور شدم. یه سری اگرم عرض کردم جلسه قبل، اگر هم عبارت من غلطه ببخشید، یک سری انحرافات سخت افزاری و عملیاتی، یه سری انحرافات نرم افزاری و اندیشه است.
بله.
خدمت شما عرض کنم که جلسه قبل اون گفتیم تا یه حدی، شاید دو سه مورد رو من نگفتم عرض می کنم. بحث تنزیل یا فرو آوردن مقام و شخصیت پیامبر، آقا دکتر، نکته قابل توجهی است در تاریخ. من فکر میکنم این میارزه یک فاضل ارجمندی به این بحث بره بپردازه، هم نمادهاش رو بگه و هم نمودهاش رو بگه، یعنی ثمره و بازتابش کجا شد. واقعیتیست، هیچ تعصبی نیست آقای دکتر رجبی. ما در این 10 سالی که با هم یا با جناب آقای دکتر فلاح قبلش برنامه داشتیم، سعی نکردیم که تعصبات مذهبی رو تو حرفامون واقعا اعمال بکنیم. و خود من هم با اینکه با افراد مختلفی ارتباط دارم، تا حالا نشنیدم کسی به من بگه که فلانی اونجا چرا این حرف رو زدی، چون سعی کردیم رعایت کنیم. واقعا اینه که دستگاه خلافت برای اینکه خودش بالا ببره، یک کاری که کرد، پیامبر رو از اون
جایگاه و شأن پیامبری
پایین آورد. و پایین آوردن متاسفانه اینا تلاش کردن نهادینش کردن، یعنی رفت در عرصه دانشی، فقط هم در مقام حرف نبود، رفت در عرصه کلام، در عرصه فقه. در عرصه کلام آمدن بحث عصمت مطلقه‌ای که ما قائل هستیم، اونها گفتن پیامبر هم در مواردی لازم نیست معصوم باشه و حتی ممکنه پیامبر دچار سهو و نسیان هم بشه. روایت هم داریم دیگه، پیامبر نماز صبحشو قضا شد، فراموش کرد نمازی رو، به جای مثلا 3 رکعت 2 رکعت خوند یا به جای 4 رکعت 3 رکعت خوند. اینا رو در روایات هست. ما مبناً با این روایت مشکل داریم چون این با مبنای ما جور در نمیاد. من یادم میاد با یک آقای محترمی از اهل سنت که گردن منم حقی داره و مهمان من بود، تناسبی صحبت شد و یه مسائلی مطرح شد، ایشون این روایت رو برای من خوند به تناسبی که ایشون گفتش که نه این چه حرفی، ما در روایاتمون داریم که اگر وحی دیر به پیامبر نازل میشد، بعضیا احتمال میدادن این وحی به خلیفه دوم نازل شده باشه و اینا. من گوش دادم، ایشون گفت و خدا آرام، بعد گفتم فکر نمی کنید این روایت با مبانی کلامی و اعتقادی و نص صریح قرآن جور در نمیاد. بعد از چند تا جمله گفتم، آدم تو فکر رفت، گفتم ببین من اصلا بنای بی حرمتی ندارم به کسی و مقدسات شما هم
احترام
میگذاریم و به افراد هم احترام میگذاریم. با اون آقا خیلی سال من اشکال نداره شنونده ارجمن بدونه، اون معلم من بوده در دوران راهنمایی، این آقا معلم ریاضی من بوده در کرج. ببینید چقدر من توفیق داشتم که با معلمم مراوده دارم و اون معلمم از شهرش از کرج رفته اون شهر اصلی زندگی میکنه الان در غرب کشور، و بعد ببین چی شده، آمده قم منزل من. ببینید شنوند ترجمه بدونه که ما چقدر اهل
ارتباط
تعامل هستیم. ایشون عرض کردم از من سنش بیشتره، الان سالهاست بازنشست شده، معلم من بوده، معلم ریاضی هم بوده نه معلم. منظور بعد که ایشون مطرح کرد و اینها، من عرض کردم خیلی، بعد گفتم خب این احتمال نمیدید با سری مبانی جور در بیاد و این یه قدری شاید بی حرمتی به برخی از مسلمان هم باشه، این نشان تزلزله. جالبه حالا بعضا میگن خود پیامبر چیز میکرد نکنه وحی به خلیفه دوم رفته، نه دیگران. این دیگه خیلی بدتره که ایشون همین قرائت رو خوند، گفتش که آره در منابع ما هست که اگه وحی چیز میشد پیامبر فکر میگه نکنه به. گفتم این اهانت به مقامه پیامبره، پیامبری که خدای ناکرده در نبوت خودش
تردید
داره. اگر تازه این قرائت دیگرم بپذیریم که بعضی ها باز اونم همینطوره، این بعضی ها هنوز اون ایمان پرپاقرص رو به حضرت
پیدا نکرده.
خب ببین آقای دکتر، این روایت ها میشه تنزیل مقام پیامبر. عرض کردم
هم خود خب یه اصلی رو که ما تو حدیث به عنوان شیعه قائلیم، بحث روایات عرضه بر
همین دیگه. بله بله همین عرض کردم، قبول نداریم دیگه. من هممون به اون استاد ارجمندم و معلم بزرگوارم که دیگه الان اهل مطالعات دینی است بعد از بازنشستگی، اون موقع هم یه دغدغه‌های دینی داشت، گاهی هم موقع هم که من محصلش بودم یه بحثایی گاهی صحبت میشد. منظورم اینه که خود این حدیث میخوام بگم، یعنی اون انحرافی که اونا ایجاد کردن نهادینش کردن، بردند توسط عالمانی، حتی حدیث جعل شد و این خیلی بحث سنگینی است. من خیلی احترام کردم و احترام میکنم، ولی واقعا ببخشید آقای دکتر، جایز که آدم باید غیرت دینیش برافروخته بشه. این اهانت به پیامبره، این اهانت به صحابه خاص پیامبره. اگه قرائت اینه که پیامبر میترسید که وحی به خلیفه دوم نازل شده، این که اهانت به شخص پیامبره. اگر به صحابه مثلا اطرافیان پیامبر، اهانت به صحابه پیامبره، حالا خود خلیفه دوم جای خود. منظورم سند داریم، نمونه داریم که اینا واقعا مقام حضرت رو تنزیل و پایین آوردن، برای اینکه چون خودشون که نمیتونستن، وقتی من نمیتونم خودم بالا ببرم باید طرفم رو چکار کنم بیارم پایین. میدونم وقتی سود گاهی قد ما هم متاسفانه دچار حسادت و اینا میشیم، همینه، چون طرف بالاست من نمیتونم با حسادت با حرفای بی رب میخوام اونو چکارش کنم
بیارمش
پایین. و این یکی از انحرافاتی بود که ایجاد شد متاسفانه و مونده در روایتش هم در منابع اهل سنت هست.
درست. خیلی ممنون جناب استاد، اگر اجازه میفرمایید فرصتی بگیریم از تهیه‌کننده محترم تا ان شاءالله لحظاتی دیگر در خدمت از تاری و شنوندگان محترم باشیم. الله 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 الله
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. بحث از کلام اجتماعی، زیل بحث کلام اجتماعی بحث امامت اجتماعی رو جناب استاد جبرئیلی محور بحث خودشون قرار دادن. فلسفه امامت و مقوله هدایت امت یکی از بحثایی بود که جناب استاد دنبال کردن و اشاره کردن. تبیین درست اندیشه اسلامی یکی از وظایفی است که امام دنبال میکنه و در راستای همین بحث مبارزه با تحریف‌ها از جمله رسالت‌هایی است که امام به عهده داره و اصلا یکی از راه‌های شناخت امام هم همین است. جبرئیلی که ما به راحتی میتونیم فرق امام و غیر امام رو اینجا تشخیص بدیم. این نوع نگاهی که اهل بیت دنبال کردن و بسیار از انحرافاتی که میتونه اصلا اصل اسلام رو حل کنه از بین میبره، با درایتی که اهل بیت داشتن و علمی که اهل بیت داشتن، این مسیر رو حفظ کردن و نگه داشتن. اشاره کردید که در باب انحرافاتی که شکل گرفته بود در دوران حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس، اهل بیت واکنش نشون می‌دادن چه به شکل ایجابی چه سلبی. بحث تنزیه و فروکاهش مقام پیامبر بزرگوار بوده که به مصادیقی هم اشاره کردید و اینکه بالاخره با مبانی قرآنی ما و حتی مبانی عقلی هم سازگار نیست. منو خواجه نصیرم به بحث مبانی عقلی اشاره میکنه که اگر پیامبر بحث اصل دین میخواد اثبات بشه، خب بحث عصمت پیامبر باید مطرح بشه دیگه. اگر قرار باشه تشکیک در اون صورت بشه، در اصل دین هم باید تشکیک کرد دیگه. بله، در خدمت شما هستم.
اینا برای تنزیل شخصیت پیامبر یه کار دیگه هم کردن که الانم در بین اهل سنت هست. اینا گفتن پیامبرم اجتهاد میکنه، ما معتقدیم پیامبر نیازی به اجتهاد نداره. ما صریحا موضع مکتب اهل بیت علیهم السلام و شیعه هم که تعصی میکنه به اهل بیت علیهم السلام روایت زیاد داریم. اصلا پیامبر نیازی آخه به اجتهاد، ما چون نیاز داریم اجتهاد میکنیم، پیامبر نیازی نداشت. اینو بگم بعد مقابله ائمه را هم یه اشاره میکنه. اینا گفتن پیامبرم اجتهاد میکنه برای اینکه اجتهاد خلفا رو توجیه کنه، برای اینکه اجتهاد صحابه رو توجیه کنن. لذا نداره دیگه، اینا یه بحثی دارن اجتهاد فاخت فتاب فلان صحابی، بله این کارو کرد، خودشون هم قبول دارن این کارو کرد، اما خب اجتهادش بود، چون اجتهادش بود متوجه خطا شد، بعد که متوجه خطا شد توبه کرد. این رو برای جنگ جمل تصریح میکنن، طلحه، زبیر، عایشه، خود معاویه در جنگ صفین و اینها میگن اینا خب اجتهاد کردن، اجتهادشون با خطا توأم بود ولی توبه کردن. که یک قصه هم شیخ مفید فان تو همین قضیه داره که مرحوم ابن ادیس در سرائر نقل میکنه، بعدن دیگران هم از سرائر گرفتن، که شیخ مفید در کلاس درس استادش که استاد معتزلی بود، شیخ جوان بود، میگه من رفتم درس، چون میدونی در مرس بغداد ما تا زمان صفویه درس مشترک هم داشتیم، از صفویه به بعد درس مشترکمون حذف شد متاسفانه. من اجازه بدید همینجا هم عرض بکنم، اون مقطع برای ما خیلی خوب بود که ما در درس اونو شرکت بکنیم، اونو در درس ما شرکت بکنند فان. اینا موجب تقویت و رشد تشیع بود. یکی از عوامل تشیع همین جلسات کلاس مشترک بود. نمونه زیادی داریم ما. شیعیان معتزله شده یک کتابه، کتاب شده، یعنی یک آقای زحمت کشه تحقیق کرده. ما تعاملمون هم بیشتر با معتزلی ها بود. خلاصه خستتون نکنم، شنوانده ارجمند خسته نکنم. شیخ مفید میگه من درس تمام شد، نشستم سر درس، درس تمام شد، یک آقایی مثل الان، خب بالاخره افراد میان سر درس مسئله میپرسن نمیرن، یه آقایی آمد بعد از درس از استاد ما یه مسئله پرسید و استاد جواب داد. سوال این بود که استاد نظرتون راجع به غار و غدیر چیه؟ غار منظور همون سفر پیامبر از مکه به مدینه است که خلیفه اول همراه پیامبر در غار بود که اون آیات نازل شد و لا تحزن و ان الله معنا، این حرف. اون غار. قدیرم که خب میدونیم قدیر همون حدیث قدیر رو با از استاد پرسید. استاد گفتش که غار درایته،